5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. مجلس عراق فؤاد معصوم، سیاستمدار پرسابقه کرد را به ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران شعارهای ضد آمریکایی در ایران را عقلانی و متکی بر تجربه خواند. و یک هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر با 116 سرنشین مفقود شد. مجلس عراق فؤاد معصوم را به ریاست جمهوری این کشور برگزید. رئیس مجلس عراق بعد از ظهر روز پنج شنبه اعلام کرد که فؤاد معصوم سیاستمدار پرسابقه کرد با کسب 112 رأی نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری فدرال عراق برگزیده شده و رقیب او تنها 17 رأی آورده است. پس از آنکه احزاب کرد عراق شب گذشته بر سر نامزدی فؤاد معصوم به اجماع رسیدند، انتخاب او به ریاست جمهوری تقریبا محرز شده بود. فؤاد معصوم 76 سال دارد و اولین نخست وزیر منطقه خودمختار کردستان عراق در سال 92 میلادی در زمان ریاست جمهوری صدام حسین بود. دولت صدام حسین خودمختاری این منطقه را به رسمیت نمی شناخت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنج شنبه وارد بغداد شد. او در یک نشست خبری با نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشرفت های داعش و بحران کنونی را خطری برای موجودیت عراق دانست و گفت راه حل بحران تشکیل دولتی فراگیر است. آقای بان همچنین از نمایندگان مجلس عراق خواستار همکاری بیشتر با یکدیگر شد. اقلیت های عراق و اکنون حتی شخصیت های شیعه این کشور انحصارگرایی نوری المالکی را محکوم می کنند و خواستار انصراف او از نامزدی برای نخست وزیری هستند. نوری المالکی برای سومین دوره متوالی خود را نامزد نخست وزیری کرده و به گزارش آسوشیتد پرس حتی توصیه های ایران نزدیکترین پشتیبان خود را برای انصراف از نخست وزیری رد کرده است. در حمله افراد مسلح به خودروهای حامل زندانیان در شمال بغداد 60 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، افراد مسلح بامداد روز پنج شنبه پادگانی را که محل بازداشت افراد مظنون به تروریسم است در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هدف خمپاره قرار دادند و هنگامی که زندانیان به محل دیگری منتقل می شدند به کاروان حامل آنها حمله کردند. به گفته مقام‌های عراقی در این حمله 52 زندانی و 8 سرباز کشته شدند. معلوم نیست که زندانیان توسط ماموران کشته شدند یا توسط مهاجمان. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمریکا را به دفاع از اقدامهای اسرائیل در غزه متهم کرد و شعارهای ضد آمریکایی و ضد غربی در ایران را نگاهی عقلانی و متکی بر تجربه و محاسبه صحیح دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به جمعی از دانشجویان لزوم مطابقت مواضع مردم با نظرات خود را رد کرده و گفته نباید همه منتظر بمانند تا رهبری موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند، زیرا به گفته او این گونه همه چیز قفل خواهد شد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرای حماس برقراری آتش بس با اسرائیل را مشروط به رفع محاصره 8 ساله نوار غزه کرد. هرچند آقای مشعل در ادامه بیانیه خود در روز چهارشنبه احتمال موافقت با برقراری آتش بس بنابر ملاحظات بشردوستانه را رد نکرد. این در حالی است که پس از گذشت 16 روز از آغاز درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس و ادامه حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه نوار غزه بیش از 680 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر با 110 مسافر و 6 نفر خدمی اسپانیایی مفقود شده است. شرکت هواپیمایی الجزایر اعلام کرد این هواپیما حدود ساعت 3 بامداد پنجشنبه به وقت اروپا از فرودگاه بورکینافاسو در غرب آفریقا پرواز کرد و قرار بود حدود ساعت 7 صبح روز پنجشنبه به الجزیره برسد، اما ساعتی پس از پرواز ارتباط با آن قطع شد و از سرنوشت هواپیما خبری در دست نیست. اما مقامات بورکینافاسو ساعت دیگر ذکر می‌کنند و میگویند ساعت دیگری ذکر میکنند و میگویند آخرین ارتباط با هواپیما در ساعت 5:30 بامداد به وقت اروپا برقرار شد. همراه ما باشید با شنیدن برنامه‌های بیشتر.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم.
سلام، من کامبیز آسانی هستم. اسپینگ برنامه از پنج است که هر هفته در ساعت پنج است به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. آهنگ این هفته کاری است از گروهی به نام میدنایت ماجیک به نام بیم می آپ. بیم می آپ، بیم می آپ. در برنامه پنجه است ما هر هفته میشینیم تمام حرفای آدمای مهم و غیر مهم ایرانی رو گوش میدیم، مهمترین هاش از نظر پنجه است رو انتخاب میکنیم و بدین سان شما ظرف کمتر از نیم ساعت کلهم الاجمعین ملت آگاه خواهی شد که کی تو مملکت چی گفت. و با این مقدمه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی چی گفت. مسعود پزشکیان نماینده مجلس در مورد صدا و سیما چی گفت؟
همین صدا و سیمایی که شما الان توش نشستید داری اما سوال میکنید، بعضی وقتا خیلی صداهایی رو که باید حقه نمیذاره که به گوش مردم برسه، یعنی این سیاسی کاری است که اجازه نمیده.
ای وای چی گفت؟ یکی رفته برنامه زنده حرف حساب زد. مسعود پزشکیان بعضی وقتا برنامه پزشکیان آدم اسمی مجلس لطف کردن، چون خیلی وقت کار از بعضی وقتها گذشته و کلان صدا و سیما کارش شده هرچی حرف حقه رو نذاره که به گوش مردم برسه. برای همین بیشتر سیمای بی صداست تا صدا و سیما. و این یه حرف حق رو هم که آقای پزشکیان زد اگه برنامه زنده نبود امروز من به شما نمیشنیدم. ناطق نوری، کدوم ناطق نوری؟ ناطق نوری معاصر اصلیه. در مورد ماجرای پخش مستقیم در صدا و سیما چه گفت؟
البته اینجا مراسم ما سر ساعت تموم میشه، منتها چون اگر پخش بشود با تأخیر پخش میشه بعضا فکر میکنن که ما تا ساعت 3 و 4 مردم اونجا نگه داشتیم، بعد به من میرسن میگن بابا این مردم رو چرا ول نکردی که به سحریشون برسن. اینجا زود تموم میشه منتها با تأخیر پخش میشه. گاهی من از اینجا که میرم منزل تازه میشینم پا سخنرانی خودم.
آها ناطق نوری همین شد آقا رئیس جمهور نشده دیگه، به خاطر همین مسائل رو پای سخنرانی خودت نشستی یه ذره بعد حرف مردم گوش میدادی. البته اینجا ما حق میدیم به صدا و سیما چون بهترین ساعت برای پخش یه همچین سخنرانی های همون 3 و 4 صبح. البته اگه واقعا مسئله نظر مخاطب بود باید نماز جمعه و سخنرانی های آقا و مسئولی و کلی برنامه دیگر بین ساعت 3 تا 5 صبح پخش میکردن، اینجوری هم درآمد صدا و سیما بالا میره بابت پخش تبلیغات، هم اعصاب و روان مردم بهبود پیدا میکنه، همین که مسئولین و امام جمعه ها وقتی 3-4 صبح بشینن سخنرانی خودشونو گوش کنن تا فردا عصرش دیگه میرن میخوابن حرف نمیزنن و خود این اصلا بزرگترین خدمت به ملت. پارک ملی گلستان در مورد آتش سوزی های گسترده به دست شکارچیان غیر قانونی چی گفت؟
شکارچیان مناطقی رو انتخاب میکنن و آتش میزنن تا ما و همکارای ما در اونجا مشغول باشیم و آتش رو مهار کنیم. اونا به واسطه این عمل در مناطقی که همکارای ما حضور ندارن مبادرات به شکار میکنن.
قربون دادم عزیزم، همین کاری که شکارچیان غیرقانونی با جنگل و حیات وحش طبیعی میکنن و بعدن جهادگر اقتصادی و اطلاعاتی و امنیتی با جای دیگه مملکت میکنن. مثلا میخوان پول در بیارن، میان یه آتش یه جای درست میکنن، یه جای گله آتش درست میکنن به نام مثلا چی بگو، برنامه هسته‌ای. بعد تحریم درست میشه، آتیش میفته به اقتصاد کشور، گر میگیره میره مامان. بعد همه جماعتی درگیر خاموش کردن آتیشه میشن که اسمش هست الان البته مذاکرات هسته‌ای. بعد اینا میرن اون وسط میلیارد میلیارد پول چیکار میکنن؟ شکار میکنن، ببخشین یعنی در میارن. در مناطقی هم که میلیارد میلیارد شکار میکنن هیچ همکاری وجود نداره. در ضمن از پرونده مفاسد اقتصادی چه خبر؟ این متلک نبودا، یه پرسش واقعی بود. خب میرسیم به کی؟ علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس. ایشون در مورد شکنجه حرف زد. علاءالدین بروجردی در مورد شکنجه چی گفت؟
در زندان اوین از بسیاری از زندانی ها رفتیم حضور پیدا کردیم، با توجه به اتهاماتی که به نظام زده بودن که دارن شکنجه میشن و واقعا واقعیت نداشت. من از درون زندان اوینم مصاحبه کردم، گفتم که ما در اینجا هستیم، با اینا صحبت کردیم. البته آقایون ناراحتن که چرا در سلول انفرادی دارن مثلا یه ماه دو ماه به سر میبرن، ولی از هر کدوم سوال کردیم هیچ کسی این مسئله رو تایید نکرد.
خب اگه اینقدر همه راضی و خوشحال هستن داخل اوین شکنجه نمیشن، یک سوال منطقی از شما و یک پرسش واقعی از شما این است که چرا اجازه نمیدید که آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، بلند شه بیاد ایران، آبروش بره با این گل و بلبلی که در اوین وجود داره؟ آقایان در ضمن اگه یکی شکنجه و اذیت و آزار بشه، فکر میکنی آقای بروجردی میاد همونجا داخل زندان به شما بگه شکنجه شده؟ کاظم صدیقی امام جمعه هفته پیش در مورد اعتدال ما همان اسلام است چی گفت؟
حضرت آقا فرمودن شعار دولت که شعار اعتدال است، شعار بسیار خوبی است و شعار اسلامی است، ولی اعتدال ما اعتدال غربی نیست، ما اعتدالمون همون اسلام است.
اسلام است یکی باید بین حضرت آقا یا آقای حضرت یا اعلی حضرت یا هرچی هست یه بار بگه که آخر هر چیزی آقا یه کلمه اسلامی بذاریم اون چیز لزوماً اسلامی نمیشه، و اگر هم بشه دیگه اون چیز چیز نمیمونه، یه چیز دیگه میشه که ربطی به چیز اولیه چی نداره. اونم کسی که وقتی صحبت میکنه آخرین کلمه‌ای که در فرهنگ لغات به مغز آدم خطور میکنه کلمه چیه؟ اعتدال. راستی صحبت از اعتدال اسلامی شد، یک سوال واقعی دیگه ای که الان در این برنامه مطرح میشه اینه که از موسوی و کروبی چه خبر؟ این سوال سوال بسیار واقعی است که الان بنده در این برنامه مطرح کردم. شنوندگان عزیز، شما مشغول شنیدن برنامه پنجه از هستید. من اسمم کامبیز حسینیه و الان میخوام کارشناس روحانی صدا و سیما رو صداش رو براتون پخش کنم که در مورد پخش برنامه های شاد از صدا و سیما در ماه رمضان یه چیزایی گفت. کارشناس روحانی صدا و سیما در مورد پخش برنامه های شاد از صدا و سیما در ماه رمضان چی گفت؟
شبای ماه رمضان عوض دو تا آیه قرآن و دو تا حدیث بزنیم برقصیم. انقلاب اسلامی پس چیه؟ جمهوری اسلامی پس چیه؟ آقایون مسئول صدا و سیما ول کنن بسپرن به یکی دیگه.
چه خبر آقا تو مملکت؟ این خدا درن بشنوه. نه تنها مسئول صدا و سیما، بلکه دست جمعی اتوبوسی قطاری بسپرن به یکی دیگه. اما سوای از این اینجوری حالا خب حتی مشتری داره. مردم میشینن قرتی بازی نگاه میکنن. وسطش هم فیلم مذهبی میبینن. این که بد نیست. پس بده
این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از 34 سال قرتی بازی و رقاصی و فیلم سینمایی خارجی همه جور همه اینا عالی، خب مردم ماهواره تماشا میکنن.
بسیار.
الان یه جور شده برای فیلم مذهبی و برنامه مذهبی مردم با تبکه ماهواره دینی رو نگاه کنن. این فاجعه است برای صدا و سیمای
جمهوری. توکل به خدا. توکل به خدا. ما البته الان نمیدونیم این چیزی که این آقای کارشناس روحانی در مورد صدا و سیما میگه این آقا تعریف حساب میشه؟ فوش من نفهمیدم واقعا این تعریف بود فوش بود چی حساب میشه؟ چون قطعا اون چیزی که از نظر این آقا فاجعه است برای ما خاطر است، برای ما واقعا خاطر فاجعه نیست، اون چیزی که برای ما فاجعه است برای این آقایون عین رحمت و نعمته. خلاصه الان من کاملا گیج شدم که فاجعه چیه و خاطره کجاست. یه من گیجم نمیدونم. یه 30 ثانیه به من وقت بدین شنوندگان محترم، من الان برمیگردم. خب در اینجای برنامه ما انتقادات بینندگان از برنامه تلویزیونی برای تشویق جوانان به ازدواج رو براتون پخش میکنیم. بفرمایید.
این همه داریم میگیم مثلا جوانا ازدواج کنن ازدواج کنن، چقدر داریم میگین ازدواج کنن؟ وقتی ازدواج میکنن گیر میکنن میمونن. من الان مادر بچه‌ای هستم که الان ازدواج کرده، نمیتونم خودم کمکش کنم، خودش میرسونه کمک کنه. درست خدا کمک میکنه ولی چقدر تو این بیکاری.
ما صدای مادر رو برای شخص آقا پخش میکنیم که آرزوی دو برابر کردن جمعیت کشور دارن. آقای محترم، آقای آیت الله خامنه ای، نفر اول مملکت، شما اگه واقعا دوست داری جمعیت دو برابر بشه، خب مرد حساب اول جمعیت خانواده خود دو برابر کن، اصلا سه برابر، ده برابر کن. از این چه کاریه که یه حرفی میزنی یه ملت توش بمونن؟ اون از برنامه هستید، این از مهندسی اجتماعید، آخه اسمش مملکت داریه، اسباب فروشی نیست که مرد حسابی. امروز درست کن فردا خراب کن، والا به خدا قاطی میکنه آدم میگه. سعید قاسمی معرف حضور هستن. در مورد هاشمی رفسنجانی، ایشون که قطعا معرف حضور هستن، هفته پیش چی گفت؟ بامزه. همین آقایی که الان باز شوخی میکنن که گفته بود امام منو خواست و یه چیزی به من گفت، همون کسی که اگه همین خاطره رو نمیگفت، اون آقا که سعید قاسمی صبح تا شب سنگشو به سینش میزنه، الان به جای بیت رهبری داشت توی بیت خودش در کوچه خامنه‌ای خیابان خسروی در مشهد کتاب خاطراتش رو می نوشت. و این خاطره، اون خاطره اون آقا که اون روز اونجا گفتن، دماری از روزگار مردم در آورده که اگه ایشون سند و مدرک و دستخط بده که تخم مرغ رو به جای نیمرو املت میکنه، کسی دیگه باور چی نمیکنه، چون ممکنه ماری از آستین این خاطره بیرون بیاد که روزی 24 ساعت نیشش دمار از روزگار مردم در بیاره. حالا برای سعید قاسمی و سعید قاسمی ها امروز شوخیه. یک روزی ملت همین شوخی برای یک مملکتی رهبر تعیین کریمی قدوسی نماینده مجلس در مورد ماجرای ممنوع البیانی خاتمی چه گفت؟ ممنوع البیان دیگه چیه؟
در مورد آقای خاتمی هم اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد، برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی حسر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دیده بازدیدی و ایبره و اوبره و اینا اینشو نگذاشتن.
تو مثلا نداریم ایبره و اوبره و اینا اینشو نداشتن دیگه. اگه خاتمی هم میرفت هست میشد یه رئیس جمهور و این نخست وزیر و این عمده مجلس و عملا نصف جمهوری اسلامی میرفت تو حصر، اینقدر مهر جمع میشد که اونجا میتونستن با هم دیگه فوتبال بازی کنن. شطرنج بنزی شطرنج اونجا مهره بود تو حصر. البته آقای خاتمی با اینکه نذاشتن که بره توی حصر، انقدر حرف گوش کن هست که از همون موقع مثل یه آدم توی حصر رفتار میکنه خودش، نیازی نیست اصلا بره تو حصر، چون خاتمی نه چیزی میگه نه کاری میکنه نه سفری میره نه فرانه. خلاصه اون که گفت حصر فیزیکی نکنید میدونست با کی طرفه. با این اوصاف ما میریم به کجا رئیس؟ بریم به سمت قوه قضاییه، یا نه یک مقام قضایی که درباره تفاوت روند قضایی رسیدگی به جرم توهین به مقامات ایرانی و توهین به دیگرانی حرفایی زد. این مقام قضایی در این باره که من عرض کردم چی گفت؟
در مورد جرم موضوع ماده 514 اگر اشتباه نکنم، توهین به مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، این جرم در صلاحیت دادگاه انقلابه، یعنی دادسرای به اصطلاح محل وقوع جرم تحقیقاتش رو انجام میده، کیفرخواست صادر میکنه، پرونده رو میفرسته به دادگاه انقلاب. ولی در سایر توهین ها، اهانت ها و همینطور افترا، دادسرای محل وقوع جرم تحقیقات که انجام داد پرونده رو میفرسته به دادگاه عمومی جزای.
خب نگه من اگه اشتباه نکنم در دوران فرعون و مثلا فلان اینا، یا دوران مثلا که طبقه های اجتماعی خیلی با هم دیگه فاصله خیلی بیشتری از امروز داشتن و عدالتشون هم فرق میکرد و رعیت فلان اینا بود، اینجوری بود که شاهان و دربار و اینها یک جور دیگری عدالت داشتند، مردم عادی و رعیت و بدبخت بیچاره‌ای مثل من هم یه جور دیگری عدالت داشتند، چون جنس اون آقایون با مردم عادی فرق داره و توهین هم خب یه جور دیگری در بدنشون اثر میکنه، برای همین دادگاه متفاوتی میخواند. فقط این وسط ایشون نمیگه که اگر مقام معظم رهبری آقای بنیانگذار جمهوری اسلامی به بقیه توهین کردند کدوم دادگاه رسیدگی میکنه. گفتیم بنیانگذار جمهوری اسلامی، یاد آقای هاشمی رفسنجانی افتادیم که در مورد سوء استفاده گسترده دولت آقای محمود احمدی نژاد یار قارش از سازمان تامین اجتماعی یه حرفایی زد. آقای رفسنجانی در مورد سوء استفاده احمدی نژاد از سازمان تامین اجتماعی چی گفت؟
واقعا از این به آسونی نمیشه گذشت که دولتی که با شعار عدالت مردم رو به خودش توجه داده بود، در این جایی که اصلا همه وجود این سازمان مصداق عدالته، با سرمایه گذاری خود نیروی کار و صاحب کار و کمی هم دولت این کار رو سامان داده بودن، به هم ریختند.
به هم ریختن فقط مال همون شب انتخابات بود. بعد از به هم ریختن شروع کردن به چاپیدن، تقسیم غنایم و تا تهدید و سابیدن و اثری از اثرش باقی نذاشتن، رد پاهار هم پاک کردن تا اگر رفتن سراغشون بگن که این به اون در شما بردید و خوردید، ما هم میبریم و میخوریم. از وقتی شما آقای محترم اون خاطره رو تعریف کردی، همه چیز کلن به هم خورد. میگی نه برو از این آقای اسمش چی بود؟ سعید قاسمی بپرس. با این اوصاف میرسیم به خبرهایی که پنجه است، اونها رو
بیشتر از یک خبر.
دوشنبه 30 تیر رئیس دادگستری قائمشهر گفت که مردی در این شهر به سنگسار محکوم شده. این باورتون نمیشه. من اصلا هنوز که هنوزه نمیتونم بپذیرم که در مملکتی که توش به دنیا آمدم و بزرگ شدم اینجور احکامی امکان داره صادر بشه. یعنی خب همیشه شده، ولی همیشه بر من غیر قابل باور بوده که یکی در ایران به سنگسار محکوم بشه و یه عده‌ای برن بخوان سنگ بزنن. این متهم 32 ساله به دو بار اعدام، یک بار با طناب و یک بار با سنگسار و 15 سال زندان محکوم شده. از اون طرف هم چند نفر در کرمانشاه این هفته به خاطر روزه‌خواری شلاق خوردند. جالبه که از یک طرف ایران میخواد با قدرت‌های جهانی رقابت کنه، صبح تا شب دنبال برنامه هسته‌ای، از اون طرف از رقابت با قدرت‌های جهانی فقط ظاهراً همین هسته‌ای بودنش انتخاب کرده، ولی که پاش که میرسه به مجازات مجرمین یهو میزنه عقب حدود مثلا یکی دو سال، حدود دو هزار سال یه دفعه. خب هر حساب یه نفر یه جرمی میکنه، شما با همون قوانین یه جرم مجازات متناسب بدید بهش. سنگسار شد مجازات. من حتی تخصصی ندارم، ولی سنگسار واقعا به تخصص مخصوص دیگه مسئله نیست دیگه. این واقعا شما همونطور که انرژی از انرژی از شمع و مشعل رسیدی به هسته‌ای میخوای، یه فکری هم باید برای دستگاه قضاییت بکنی که هنوز در عصر مشعل زندگی میکنی مرد حسابی. فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرده که اگر فدراسیون والیبال ایران مسئله حضور زنان در ورزشگاه رو حل نکنه باید هزینه سنگینی بپردازه. فدراسیون هم گفته باید دولت تصمیم بگیره. دولت هم گفته ما فعلا مشغول هستیم مستی هستیم. و این وسط مردم هم که خیلی به تیم ملی علاقمند شدن هی میبره چون پشت سر هم دیگه. و قابل پیش بینی ترین کار اینه که در این وضعیت یک عده بریزن به عنوان نیروهای خودجوش تو خیابون، غیرت دینیشون بزنه بالا که مگه ما فلان رو بهمان کردیم که زنمون برن بشن والیبال ببینن. واقعا بعید نیست. حالا من اینجا من دارم جوک شوخی میگم ولی بعید نیست. و بعد بگن که مسئولین فدراسیون جهانی والیبال وابسته مثلا به صهیونیسم جهانی هستن و از طریق والیبال میخوان پایه‌های دین و ایمان مردم رو سست کنن و انقلاب رو از پا در بیارن. اصلا چه معنی داره مردم شاد بشن یا تیم ملی ما ببره یا مردم تیم ملیشون دوست داشته باشن؟ واقعا چه معنی داره؟ من نمی‌فهمم. این هفته شعبه یکم دادگاه کرج برای یک زندانی سیاسی به نام ارژنگ داوودی حکم اعدام صادر کرده. من همینجوری خیلی راحت میگم اعدام، ولی جون یک آدم اینجا مطرحه ملت. یکی از اتهامای ایشون فعالیت مؤثر در زندان برای مجاهدین بوده. آقای داوودی این اتهامات تکذیب کرده، ولی با این حال با عنایات ویژه دادگاه مواجه شده و به اعدام محکوم شده. آقا طرف وقتی زندان رفت تو زندان دیگه، فعالیت مؤثر در زندان دیگه چه صیغه‌ایه؟ مثلا در زندان جلوی زندانیان دیگه که همه‌شون اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی دارند، تشویش اذهان عمومی یا سیاه‌نمایی کرده، آخه یه چیزی بگید بگنجه. خب میرسیم به آهنگ این هفته که کاری از گروهی به نام Midnight Magic. اسم این آهنگ هست Beam Me Up. شما برنامه پنجه هست شنیدید، مسئولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر پنجشنبه 5 دقیقه بعد از 5 عصر به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. دو هفته آینده رو ما نخواهیم بود در خدمت شما، مرخصی خواهیم بود و شما منتخبی از بهترین های آنچه که ما ساخته ایم در قسمت گذشته رو خواهید شنید. بعد از این دو هفته ما میرسیم خدمتتون با برنامه‌های جدید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا.